بزرگترین فریضه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش قاسم شبانیا، با صدای شاهین احمدیان، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه هفتم از صفحه 113 تا 123. جلوه های عملی امر به معروف و نهی از منکر در سیره اهل بیت علیهم السلام. حقیقت این است که رسالت همه انبیا و اولیای الهی به یک معنای عام برای امر به معروف و نهی از منکر بوده است، زیرا مبارزه با هر ظلمی مصداقی از نهی از منکر و اقامه هر عدلی مصداقی از امر به معروف است، بلکه ارشاد و موعظه هم مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر شمرده می شود، هرچند از مصادیق مصطلح آن نباشد. کار مهم انبیای الهی و ائمه اطهار علیهم السلام تعلیم و ارشاد و سپس اجرای احکام الهی و وادار کردن مردم به شناخت وظایف و عمل بر طبق آنها بوده است. از شهادت امیر مؤمنان علیه السلام تا زمان شهادت سید الشهدا علیه السلام 20 سال طول کشید. در این مدت که امام حسین علیه السلام در مدینه حضور داشت، کسانی قدرت را در دست داشتند که ادعای مسلمانی می کردند. آنان بت‌پرست و منکر خدا نبودند. در ظاهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و احکام دین را انکار نمی کردند. خود را خلیفه رسول الله می خواندند، نماز می گزاردند و نماز جمعه می خواندند. عمر ابن سعد روز عاشورا پیش از اینکه حمله به اردوگاه امام حسین علیه السلام را آغاز کند، نماز خواند و سپس گفت:
یا خیل الله ارکبی و بالجنتی ابشری،
ای لشکر خدا سوار شوید و به بهشت مژده یابید. همچنین مردمی که در زمان سید الشهدا علیه السلام میزیستند همه نماز میخواندند و ادعای مسلمانی داشتند و حکومت نیز ظاهر اسلامی داشت. در چنین وضعیتی سید الشهدا علیه السلام تا 20 سال نتوانست از عدم مشروعیت حکومت دم بزند، مگر به صورت سری و خصوصی و با افرادی معدود. و از همین روی بود که پس از مرگ معاویه ایشان بنابر نقلی به حاکم مدینه تسلیت گفت. در دوره های بعد نیز امامان معصوم علیهم السلام نمی توانستند صریحاً به مردم بگویند که حکومت ها باطلند، زیرا خلفا به نام اسلام حکومت می کردند نه با نام کفر. اگر هم منکر خدا بودند اظهار نمی کردند و به نام خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم می راندند، چنان که هارون الرشید پیش از زندانی کردن امام موسی بن جعفر علیه السلام بر سر مزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت و چنین عذرخواهی کرد: یا رسول الله، از عزیمتی که نمودم پوزش می خواهم. هدف من این است که فرزند شما موسی بن جعفر را دستگیر کرده زندانی نمایم، زیرا او می خواهد میان امت شما تفرقه بیندازد و خونهای بیچارگان را بریزد. در واقع بهانه هارون این بود که تأمین مصلحت جامعه اسلامی و ایجاد امنیت و رفع اختلاف از جامعه مستلزم زندانی کردن امام علیه السلام است. از این رو بلافاصله پس از این سخنان دستور داد تا ایشان را دستگیر کنند. البته گاهی شرایط به گونه‌ای است که تنها میتوان با فعالیت‌های فرهنگی متفرق و پنهانی اصل دین مردم را حفظ کرد، به این امید که روزی معرفت آنان رشد یابد و بتوانند کارهای مهمتری انجام دهند. تقریبا از زمان امام سجاد علیه السلام به بعد به ادله مختلفی تمام معصومان علیهم السلام چنین برنامه‌ای داشتند. برخی مسلمانان در محضر ائمه علیهم السلام و با تلاش آن بزرگواران بر اساس فرهنگ اسلامی تربیت یافتند و در اطراف بلاد اسلامی پراکنده شدند و برای هدایت مردم تلاش کردند. شاهد این مدعا بارگاه‌های پرشمار امامزادگانی است که تحت تأثیر تربیت ائمه اطهار علیهم السلام در مناطق مختلف و در اقصی نقاط سرزمین‌های اسلامی به ارشاد و هدایت مردم می‌پرداختند و فعالیت‌های آنان تقریباً منحصر در فعالیت‌های فرهنگی بود و می‌کوشیدند تا اصل دین مردم از بین نرود. قیام امام حسین علیه السلام جلوه بارز مرتبه عالی امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در بعد عملیان در شخصیت و زندگی سیدالشهدا علیه السلام به شکل ویژه‌ای ظهور کرد. در میان انبیای الهی در گذشته هم کسانی بودند که در راه رسالت خیش به شهادت رسیدند. برای نمونه در میان آنان کسانی مدتها در چاه زندانی شدند و سرشان را با اره بریدند، ولی با این حال تمام آنها تحمل کردند. اما کاری که امام حسین علیه السلام با آن وسعت و عمق انجام داد در سراسر تاریخ نمونه ای از آن یافت نمی شود. این تقدیری بود که خداوند متعالی برای ایشان در امت آخرالزمان مقرر فرموده بود تا امتی که بعد از او دیگر پیامبری نخواهند داشت به آخرین درمان برای دردهای اجتماعی و روحی و معنوی جامعه دست یابند. در جایی که هیچ راهی برای تبلیغ دین، احیای احکام الهی و مبارزه با ظلم و ستم وجود ندارد، این راه وجود دارد که کسی با مبارزه تا سرحد شهادت حقانیت دین را اثبات کند و مظلومیت خیش را به مردم نشان دهد. رسالت سیدالشهدا علیه السلام در حماسه کربلا اقامه امر به معروف و نهی از منکر بود. سیره ایشان در اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می تواند الگوی ما در این زمان قرار گیرد. چگونگی به کارگیری وسایل و ابزارهاستی که آن امام بزرگوار به منظور امر به معروف و نهی از منکر به کار گرفت می تواند الگوی مناسبی برای ما در این زمینه باشد. با الگوگیری از این حرکت بزرگ باید این روح را در کالبدهای مختلفش شناسایی کنیم و متناسب با شرایط زمان و مکان آن روح را زنده نگه داریم و ترویج کنیم. همچنین عواملی را که مانع انجام امر به معروف و نهی از منکر می شود بشناسیم و در جهت تضعیف و بلکه در جهت نفی آنها بکوشیم. امام حسین علیه السلام در زمانه خود همواره نگران بود که وضعی به وجود آید که مردم نتوانند حق را از باطل تمیز دهند. در چنین موقعیتی نه با فعالیت‌های تبلیغی و نه با پول میتوان اقدامی انجام داد. همچنین جنگ و جهاد نیز سودی نمی‌بخشد، زیرا جبهه حق طرفدار ندارد و قدرت و ثروت در دست باطل است. در زمان معاویه بر اثر تبلیغات و نیز ارعاب و تهدید فضای خفقان‌آوری بر جامعه حاکم شده بود. مخالفان را دار می‌زدند یا ترور می‌کردند. نه کسی به خود جرأت قیام می‌داد و نه نیرو و توانی برای کسی مانده بود. در چنین شرایطی جامعه نیازمند حرکتی بود که از یک نفر یا یک گروه کوچک بر نمی‌آمد. تبلیغ نیز تأثیری نداشت، چون تمام ابزار آن در اختیار امویان بود و فریاد امام علیه السلام فقط به گوش گروه معدودی می رسید. از این رو تا 20 سال ایشان مجبور بود پنهانی و در خفا با یاران و اصحاب خود صحبت کند. اما در فلسفه قیام امام حسین علیه السلام که به انگیزه امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت، لازم است به یکی از خطبه های ایشان اشاره شود که پس از ممانعت هور و لشکریان کوفه ایراد گردید. ایشان در منزل بیضه چنین فرمودند:
ایها الناس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنه رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غير.
أي مردم، همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که حاکم ستمگری را بنگرد که ستم می کند و حرام خدا را حلال می شمارد و عهد و پیمان خدا را می شکند و با سنت رسول خدا مخالفت می کند و در میان بندگان خدا با فساد و ستمکاری عمل می کند، با عمل یا با سخن اگر بر ضد آن حاکم قیام نکند، سزاوار است بر خداوند که او را با آن حاکم ستمکار محشور کند. مردم، آگاه باشید این مردم یعنی بنی امیه اطاعت شیطان را به جان خریدند و اطاعت خدا را رها کردند و فساد را آشکار و حدود الهی را ترک و بیت المال را غارت کردند و حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام شمردند. و من از دیگران سزاوارترم که برای تغییر این وضع قیام کنم. و بر اساس این پیام اگر کسی مشاهده کند که فرد سلطه‌جویی با زور بر دیگران چیره شده، پیمان خدا و عهد عبودیت را می شکند و با دستورهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت می ورزد و با ظلم و تعدی با مردم رفتار می کند. باید با گفتار و رفتار خود بکوشد تا وضع موجود را تغییر دهد. بلا خداوند حق دارد او را نیز با همان ستمکار وارد جهنم کند تا در آنجا با او هم نشین شود، زیرا سکوت در برابر منکر امضای عمل کسی است که مرتکب آن شده است. در آن زمان بنی امیه ملازم اطاعت شیطان شدند و از پیروی خدا روی گردانیدند، در نتیجه فساد را در جامعه ظاهر و حدود الهی را نیز تعطیل کردند. در آنجا که باید دست دزد را برید نمی بریدند، جایی که باید زانی و زانیه را تازیانه زد نمی زدند و دیگر احکام الهی را اجرا نمی کردند. در فرهنگ امام حسین علیه السلام این قبیل امور تعطیل حدود الهی و از جمله مصادیق فساد است. آنان همچنین بیت المالی را که باید صرف همه مسلمانان شود و امکاناتی که باید به گونه یکسان در اختیار همگان قرار گیرد به نزدیکان و خیشان می دادند و حلال خدا را حرام و حرام او را حلال می کردند. مانند سخنان کسانی که اسلام را سیال می خوانند و به بهانه پویایی فقه پاره ای از امور را که تا به حال حرام بوده حلال می شمارند. آنان با این سخنان به گونه ای امر را مشتبه می کنند که متدینان نیز می پرسند آیا ممکن است روزی رقص هم حلال شود؟ یا چه زمانی روابط آزاد پسر و دختر جایز می شود؟ در چنین موقعیتی امام حسین علیه السلام خود را سزاوارترین شخص برای عمل به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اعتراض به رفتار چنین حاکمی می دانست. از این روی امام حسین علیه السلام قیام کرد تا این فسادها را براندازد. امام حسین علیه السلام با تعبیر دیگری نزدیک به همین مضمون خطاب به فرزدق فرمود:
یا فرزدق، ان هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد في الارض وابطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا باموال الفقراء والمساكين وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا.
این قوم یعنی بنی امیه ملتزم اطاعت شیطان شدند و اطاعت رحمان را ترک کردند و فساد را روی زمین آشکار ساختند و حدود را باطل کردند و به شرابخواری پرداختند و اموال فقرا و مساکین را به نفع خود مصادره کردند و من برای یاری دین خدا و عزیز داشتن شریعت او و جهاد در راه او به منظور اعتلاء سخن خداوند از دیگران سزاوارتر هستم. تعبیری که امام علیه السلام در اینجا آوردند این است که این قوم حدود الهی را باطل کردند. باطل کردن حدود الهی با تعطیل کردن آنها تفاوت دارد. باطل کردن بالاتر از تعطیل کردن است. زمانی ممکن است گفته شود که امروزه شرایط به گونه‌ای نیست که ما بتوانیم حدود الهی را اجرا کنیم. ولی گاه گفته می شود که این احکام نابجا و خلاف انسانیت و ارزش‌های انسانی است. همان گونه که جبهه ملی در ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی درباره لایحه قصاص چنین ادعایی کرد و امروزه نیز اتباع آنها به صورت صریح‌تر این گونه سخنان را بر زبان می‌رانند و در محافلی رسماً احکام اسلامی را محکوم کرده قائل به تغییر احکام در این زمان هستند. امام حسین علیه السلام در این خطبه نیز مانند خطبه‌ای که در منا در حضور عالمان و نخبگان ایراد کردند بر قیام در برابر حکومت بنی امیه تأکید می‌ورزند، چرا که بنی امیه شریعت خدا را منزوی ساخته و از صحنه جامعه کنار نهاده بودند. آن امام بزرگوار علیه السلام خود را موظف می داند که دین را یاری کند، احکام شریعت را عزیز گرداند و به منظور اعتلاء کلمت الله جهاد کند، نه اینکه مانند روشن فکر نمایان امروزی بگوید صحیح است که این سخن خداست ولی این سخنان برای 1400 سال پیش مناسب بود و امروز ما خود مصلحت خودمان را بهتر می فهمیم. حاصل آن که ایشان در آن موقعیت حساس بهترین اقدامی که می توانست انجام دهد این بود که در جامعه اسلامی چنان حرکتی به وجود آورد که تا قیامت تأثیر آن بر جای بماند، لرزه‌ای که باقی خواهد ماند و باز نخواهد ایستاد. قیام سید الشهدا علیه السلام واقعی است که نمی توان آن را تحریف کرد و تفسیر غلطی از آن بیان نمود، در حالی که هر آیه محکمی را در قرآن می توان به غلط تفسیر و معنای آن را تحریف کرد و آن را با قرائت جدیدی بازخواند. حدیث را نیز به سادگی می توان دروغ، جعلی و از اسرائیلیات قلمداد کرد. یا در نهایت می توان گفت این معنا و مفهوم یک نوع قرائت است و برای آن قرائت دیگری نیز می توان یافت. به مراجع تقلید نیز می گویند شما فهمتان را مطلق نکنید. قرائت‌های دیگری نیز هست، اما حرکت امام حسین علیه السلام تحریف ناپذیر است و نمیتوان از آن تفسیر دیگری بیان کرد. تنها تفسیر قیام ایشان این است که آنان گروهی پاک باخته بودند که در راه خدا و برای احیای دین جان خود و عزیزانشان را فدا کردند. تا به حال هیچ تاریخ نگار و انسان با انصافی تفسیر دیگری برای داستان کربلا بیان نکرده است. البته امروز کسانی یافت شدند که ممکن است قرائت‌های جدیدی از واقعه کربلا داشته باشند و بگویند اقدام امام حسین علیه السلام اشتباه و واقعه کربلا عکس العمل خشونت جدش در برابر بنی امیه بود، زیرا جد امام حسین علیه السلام پدر آنان را کشته بود، آنان نیز در کربلا فرزندان او را کشتند. این شیطانی ترین تفسیری است که تا به امروز از حماسه کربلا صورت گرفته و تا کنون چنین تعبیری سابقه نداشته است. پیش از این دوست و دشمن، مسلمان و کافر، مشرک و بت‌پرست همه در مقابل داستان کربلا سر تعظیم فرود آوردند. این گونه بود که حسین علیه السلام مصباح هدایت شد، چراغ فروزانی که طوفان دشمنی ها و دین ستیزی های دشمنان هرگز نمی تواند آن را خاموش سازد. امام حسین علیه السلام در صدد انجام یک وظیفه مقدس، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بود و سرانجام به هدف خود نیز دست یافت. حاصل این امر به معروف و نهی از منکر عبارت بود از هدایت و شناساندن حق و باطل به انسان ها. البته همچون دیگر انبیای الهی و امامان معصوم علیهم السلام، در صورتی که مردم حاضر می شدند رهبری ایشان را بپذیرند، ایشان حکومت نیز تشکیل می دادند، زیرا تشکیل حکومت در صورتی میسر می شود که مردم بپذیرند و اقدام کنندگان را یاری کنند، چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه شقشقیه فرمود:
اما والذی فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء الا يقاروا على كظة ظالم ولا صغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها.
سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شطور خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می ساختم. بنابراین اگر مردم به تشکیل حکومت از سوی امام حسین علیه السلام راضی می شدند، ایشان موظف بودند که به این تکلیف عمل کنند. اما اگر مردم به چنین امری تن در ندادند، وظیفه تشکیل حکومت از ایشان ساقط می شود. ولی وظیفه هدایت همچنان باقی است. پس این وظیفه هیچگاه برداشته نمی شود. و اگر راه دیگری نباشد، باید مانند امام حسین علیه السلام مردم را با شهادت خیش هدایت کرد و بدین شیوه حق و باطل را به آنان نشان داد. در این صورت اگر مردم انصاف داشته باشند، در میابند که این کار به سبب وظیفه دینی صورت گرفته است. البته موارد این گونه امر به معروف و نهی از منکر بسیار نادر است. از سوی تشخیص چنین وظیفه‌ای نیازمند آگاهی فراوانی است و گذشتن از همه چیز برای ادای تکلیف و امر به معروف و نهی از منکر فداکاری بسیاری می طلبد. از این روی چنین شخصیت‌هایی نادرند. پایان قطعه هفتم، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.